ساعت 6 اینجا تهران است. رادیو گفتگو.
الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من اولیاء.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم به یکایک شما شنوندگان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. صبح روز یک شنبه شما به خیر و نیکی. امیدوارم که خداوند بزرگ همیشه و در همه حال یار و یاورتون و رفیق راهتون باشه. از این لحظه تا ساعت 14 بخش صبحگاهی برنامه های رادیو گفتگو رو تقدیم حضورتون میکنیم در هشتمین روز از مهر ماه سال 1403 هجری خورشیدی و آرزوی لحظاتی خوب میکنیم برای همه شما ایرانیان، هموطنان خوبم در گوشه گوشه میهن عزیزمون ایران. صبح روز یک شنبه شما بخیر. با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید. شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان رو به همه شما شنوندگان عزیز تسلیت عرض می‌کنیم. امیدوارم حال و احوالتون خوب باشه. امروز یک روز دیگری است که برگ دیگری از زندگی ما رو رقم میزنه. انشالله که روز پرباری در انتظار یکایی که شما هم وطنان عزیز باشه در گوشه میهن عزیزمون ایران و لحظه های بسیار خوب و پرباری در انتظارتون باشه. با ما همراه باشید در ادامه برنامه ها. We'll be right back. چه دارد می شود؟ ایداد از این پاییز. نصرالله خودت تکذیب کن اخبار را. برخیز سید حسن نصرالله. یک بار دیگه از طرف خودم و همکارانم در پخش رادیو گفتگو شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان رو خدمتون تسلیت عرض میکنم و دعوت میکنم در ادامه برنامه ها مستند دفاع مقدس رو از رادیو گفتگو بشنوید.
آتش بی سابقه توپخانه ایران عراقی ها را کلافه کرده است و ایران در جنگ توپخانه‌ای برای اولین بار دست بالا را گرفته است.
طراحی آتش برای پشتیبانی نیروهای در حال عبور از اروند بسیار مهم است. ده ها هزار نیرو و هزاران تانک، توپ، لودر و بولدوزر به ساحل تصرف شده منتقل می شوند. این کار جز با ایجاد یک خط آتش بسیار قوی و منفعل کردن دشمن امکان پذیر نیست. عملیات انتقال تجهیزات سنگین به مناطق تصرف شده در ساحل غربی اروند از لحاظ لوجستیک واقعا کم نظیر است.
سلاح شیمیایی به ابزار همیشگی صدام تبدیل شده است. درگیری ها گاه آنقدر نزدیک است که گلوله های شیمیایی صدام نیروهای عراقی را نیز آلوده می کنند. با تمهیدات از قبل پیش بینی شده، تعداد مجروحان و شهدای حملات شیمیایی صدام نسبت به عملیات قبلی کاهش می یابد.
منافقین در اوج درگیری های شدید رزمندگان با مهاجمان عراقی جاسوسی برای صدام را افزایش دادند. عراق به منافقین فرمان می دهد درباره ابعاد ضربات شیمیایی وارد شده به ایران جاسوسی کنند.
ما بیش از 60 مورد را بررسی کردیم که این 60 مورد مجموعه تلفاتش زیر 1000 نفر بود.
CIA در گزارشی طبقه بندی شده که بعدها فاش می شود به مقامات کاخ سفید اعلام می کند استفاده از سلاح شیمیایی به عنوان یک جزء ثابت در استراتژی جنگی صدام در آمده و عراق به طور عادی و مکرر سلاح شیمیایی به کار می گیرد.
حکومت عراق در اسفند 64 یک هواپیمای مسافربری حامل حجت الاسلام و المسلمین محلاتی، نماینده امام در سپاه پاسداران، چندین نفر از نمایندگان مجلس و جمعی از مردم را در آسمان اهواز هدف حمله هوایی قرار می دهد و ده ها نفر را شهید می کند.
بیش از 2 میلیون از این رزمندگان آموزش نظامی دیدند. من از طرف همه رزمندگان به محضر مبارکتون عرض می کنم همونطور که در زمین این رزمندگان جواب صدام و اربابش آمریکا را دادند، در دریا هم جواب اونها را خواهند داد.
والفجر 8 از لحاظ بسیج امکانات کشور برای جنگ بی‌نظیره.
در واقع برای اولین باره که تعداد زیادی از وزارتخونه‌ها از جمله نیرو، کشاورزی، راه و ترابری، صنایع و مخابرات با همه امکاناتشون درگیر جنگ شدن.
این بسیج همگانی قدرت لوجستیک و دفاعی ایران رو کاملا افزایش داده و تجربه موفقیه که میشه بعدها هم از اون استفاده کرد.
جهاد سازندگی و قرارگاه مهندسی در عملیات والفجر 8 با نوآوری و ابتکار و احداث پل عظیم بعثت، احداث حدود 600 کیلومتر جاده در ساحل شرقی و ده‌ها کیلومتر خاکریز در زیر آتش شدید دشمن، فصل درخشانی از عملیات پشتیبانی و لوجستیک به وجود می‌آورد.
عملیات والفجر 8 در عرصه شکوفایی، قدرت ابتکار و نوآوری مهندسان و نیروهای فنی نیز به دستاوردهای مشخصی میرسد و روند خودکفایی را با سرعت بیشتری به پیش میبرد.
ایران خبرنگاران خارجی را با اعلام قبلی به فاو میبرد. صدام به خبرنگاران هم حمله میکند.
بینندگان عزیز، همین الان هواپیماهای عراقی منطقه را بمبارون میکنند. هواپیماهای عراقی منطقه را بمبارون میکنند. هواپیمای متجاوز است که داره فرار میکنه.
عراق در 75 روز نبرد بیامان در فاو تقریبا برای 400 متر مربع یک تیپ را وارد منطقه می کند. اما پس از 2.5 ماه جنگ بسیار شدید، فاو همچنان در کنترل نیروهای ایران است و اجساد حداقل 50,000 کشته عراقی صحنه نبرد را پوشانده است.
صدام پس از شکست فاو در نیمه اسفند 64 به فرماندهان خود مدال شجاعت می‌دهد و سعی می‌کند شکست سنگین فاو را با تبلیغات سنگین بپوشاند.
سرشکستگی صدام از اینجا ظاهر می‌شد که مدال می‌داد به اینها، مدال شجاعت می‌داد. در خرمشهر اگر یادتون باشد، با اینکه عذاب زدن اونها را، گیرون کردن اونها را، معزلک مدال داد. حالا هم از قراری که گفتن در همین قضیه فاو، با اینکه اینها همشون الان دنیا قبول دارد که فاو اینطور شده ولی اون مبلغینشون یه قدری خلاف میگن، اما معزلک در اینجا هم من شنیدم که نشانه شجاعت دادن. بنابراین در این روزا باید خیلی ایشون نشانه شجاعت بدهد، برای اینکه در هر روز اینا شکست میخورن، در هر روز اون باید نشانه شجاعت بدهد.
کارشناسان نظامی منطقه و جهان از عملیات پیچیده ایران در فاو به شدت شگفت زده شدند. بی بی سی اعلام میکند ایرانیان صدام را در فاو تحقیر کردند. واشنگتن پست مینویسد ارتش مجهز عراق در فاو سرافکنده شد.
اکونومیست در گزارشی اعلام می‌کند ایرانی‌ها در فاو نشان دادند که چقدر شگفتی‌آفرینند و چگونه در طول چند سال اخیر در رزم و نبرد پیشرفت کردند.
لوموند بعدها به نقل از نظامیان به مرخصی آمده عراقی نوشت اسم بسیجیان و پاسداران روحیه ما را تضعیف می‌کند.
بعد سیاسی این عملیات رو چجور دیدین شما؟
بعد سیاسی به حدی است که در اروپا و امریکا کارشناس‌های بزرگ نظامی اظهار نظر کردند که این پیروزی ایران طی 5.5 سال بی سابقه بوده و این پیروزی که توأم بود با تظاهرات عظیم روز 22 بهمن نشان داد که جمهوری اسلامی ایران به حمدالله یک نظام ثابت و قدرتمندی هست.
عملیات فاو از لحاظ تاکتیکی، استراتژیک و سیاسی لبریز تجارب مفیدی است. تیبرمن، کارشناس آمریکایی، درباره عملیات فاو نوشت نیروهای ایرانی کاری کردند که تاکنون از نظر ناظران و کارشناسان نظامی غیر ممکن بود.
ماهر عبدالرشید، فرمانده توانا و با تجربه عراقی، نیز اعلام می‌کند ایرانی‌ها از نظر نظامی از روش‌های نوینی استفاده می‌کنند.
انهدام 45 هواپیما و بالگرد، 540 تانک و نفربر، 150 قبض توپ، 55 پدافند هوایی و هزاران کشته و زخمی بخشی از ضرباتی است که ارتش صدام در جنگ فاو متحمل می شود.
بلفجر 8 پس از آزادسازی خرمشهر عملیات بزرگی است که اهداف آن تأمین و تثبیت می شود، ضمن اینکه موقعیت سیاسی ایران نیز کاملا ارتقا می یابد.
الله اکبر به این همه رشادت، الله اکبر به این همه جوانمردی رزمندگان اسلام.
در حین عملیات 75 روزه بلفجر 8، حمله به نام بلفجر 9 نیز در ارتفاعات غرب آغاز می شود که قدرت ایران را در تحرک همزمان در دو جبهه نشان می دهد.
صدام که از شکست تحقیر کننده در فاو به شدت عصبانی و زخم خورده است، با اعلام استراتژی دفاع متحرک در بهار 65 چند حمله در فکه، چرهانی، ارتفاعات سومار و حاج عمران سازمان می‌دهد و مهران را مجدداً اشغال می‌کند. استراتژی دفاع متحرک عراق برخی نگرانی‌ها در داخل به وجود می‌آورد.
رجوی سرکرده منافقین که از اوایل جنگ اعضای این گروهک را در اختیار صدام قرار داده، 17 خرداد 65 با ورود به بغداد رسما و شخصا خود را نیز در اختیار صدام قرار می‌دهد. در تاریخ ایران تبدیل رسمی یک گروه به ستون پنجم دشمن، آن هم در هنگام هجوم دشمن به ایران، سابقه ندارد. تنفر در اعماق قلب‌های آحاد ملت موج می‌زند.
امام خمینی 28 تیر 65 فرماندهان نظامی را به استمرار عملیات هجومی فرا می‌خواند. رهبر انقلاب به خوبی می‌داند که سکون در جبهه‌ها به نفع صدام است.
شما در جبهه ها هیچ نگذارید آرامش پیدا کند دشمن. اگر بگذارید آرامش پیدا کند، میرد و تشخیص زیادتر میکند و شما را به زحمت میندازد. باید نگذارید که او یک شب از استراب بیرون بیاد. الان در استراب هستند، نگذارید که اونها از استراب بیرون بیاد. دائما مشغول باشید در این که لااقل ایزایی باشه.
ای راهیان کربلا وقت پیکار است،
درد من از آرامش و بیستری مانند یک ضربت ناگهانی به یک زلزله است که بر سر دشمن فرو میآید.
روزداری حضرت امامه. آقا شما بیا. آقا آقا تبرک شده. سلام
سلامتی
امام. انگیزه شما از آمدن به جبهه چیه؟
پیروزی اسلام به پیروزستان اسلام، اعتلاء اسلام.
فرماندهان دفاع پس از تعاملی دو ماهه و جمع‌بندی نقاط ضعف و قوت استراتژی دفاع متحرک صدام، عملیات متقابل را سازمان می‌دهند. کربلای 1 با هدف آزادسازی مهران آغاز می‌شود و مهران بار دیگر به آغوش میهن باز می‌گردد.
بهشون گفتم یادشون میشن، یکیشون میشن نمیاد، برید یکیشون بگید بیا. من داد زدم ولشم بیا.
برو الان میره تانکی میاره. ده بغل دستش سمت چپش تانکی.
برش دار بیا. قربانی قربانی نگاه کن منو.
مرسی عزیز.
جانا ماشاءالله اکبر.
آقا
تماشا
نکن،
پولی آقا، آقا مردی، آقا مردی، آقا مردی، آقا
حاجی میشه بریم
چه آقا از کجا آوردی؟
از دشمن
گرفتی
از تمامی ابعاد و زوایای زندگی این عزیزان رو بگیریم، مطالعه بکنیم، تحقیق بکنیم و سرمشق و الگوی خودمون قرار بدیم. همتی که هر وقت مسئولیتی به او واگذار میشد بدون هیچ ابایی به عنوان یک تکلیف الهی میپذیرفت.
گویا صدام گفته بود که در مقابل مهران حاضریم پا و پس بگیریم، مهران رو پس بدیم به شما.
نه اینو کور خونده، ما دفاع کردیم، ما مهران از خودمون بوده گرفتیم. اونجا هم به قول امام گفته اونجا مرکز فسادشون بوده، مرکز بوده که به کشورها حمله کنه، بس ما هم اونجا رو گرفتیم.
عملیات کربلای دو نیز در منطقه حاج عمران صورت می‌گیرد. این عملیات دچار تنگنای شدیدی می‌شود، اما در مجموع بخش قابل توجهی از اهداف آن محقق می‌گردد.
با یورش پی در پی رزمندان اسلام و با آتش قوی رزمندگان اسلام که برتری کامل بر رژیم صدامیان داشت، تلفات بسیار شدید رو متحمل شد.
اول سلام می‌کنم بر امام و امه زعفر عزیزم، امید مستضعفان. بعدم ارزم به حضورتون هواپیمایی که هم اکنون زدم اونقدر خوشحالم، همین رزمندگاه با زدن همین هواپیما اونقدر دلشون شاد شد و روحیه پیدا کردن.
در کربلای 3 اسکله های الامیه و البکر عراق 11 شهریور 65 مورد هجوم شجاعانه ده ها قباس قرار می گیرد. عراق این دو اسکله را به دژهای مستحکمی برای کنترل آبهای خلیج فارس و هدایت آتش دریایی تبدیل کرده است.
کربلای 3 در واقع اولین ظهور نیروی دریایی سپاه پاسداران است. این عملیات با دقت کامل علمی و با هیدروگرافی یا آبنگاری دقیق منطقه انجام می شود.
قایقان رو روشن کنن دیگه، از اونجا به بعد سریع باید به قایقان گاز بدن برن اونجا تا که انشالله رسیدی به اسکله‌های الامیه.
اما طوفان دریایی همه نقشه ها را به هم می ریزد و نیروها در دریا گم می شوند.
در نهایت حدود 40 غواص با شجاعتی کم نظیر به اسکله ها حمله ور می شوند و در نبردی سهمناک اسکله ها را منهدم می کنند. شماری از غواصان پس از مجاهدت های بی نظیر به دیار معبود خود می شتابند.
وقتی که خبر موفقیت های رزمندگان کربلای 2، کربلای 3 رسید اونجا که با این که ما در ظلمات تبلیغاتی قرار داریم، یعنی تبلیغات جهانی و رسانه‌های جهانی کمک نمی‌کنن به اینکه این اخبار رو منتشر کنن، بلکه می‌پوشونن و نمی‌گن، اما همون اندازه که خبرها از ناحیه خود ما پخش می‌شد، یک زمزمه‌ای در بین یه جمعی به وجود آورد و یک وقار و ابهت خاصی به هیئت ما داد که کاملا مشهود و محسوسه. و این به خاطر همینه که این حرکت‌های عظیم مردم نشون دهنده تثبیت نظام ماست.
امام خمینی دوم شهریور ماه 65 بار دیگر لزوم بسیج همه امکانات را برای دفاع در مقابل ارتش بسیار مجهز عراق خاطر نشان می‌سازد. رهبر انقلاب در نگاه استراتژیک خود جنگ را نیازمند بسیج امکانات کشور و برنامه‌ریزی دراز مدت می‌داند.
باید خودمون به حسب رأی خودمون، به حسب رأی ملتمون، اونطوری که الان همه ملت دارن میگن، ما باید این جنگ را ادامه بدیم تا وقتی که انشاءالله پیروزی حاصل بشه.
دشمن میدارن
روح الله
صل علی، روح الله صل
علی، روح الله صل علی،
فرمانده کل قوا
روح الله صل علی.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو به خیر، امیدوارم که لحظه های خوبی در انتظار یکایک شما باشه و همچنان در ادامه برنامه ها رادیو گفتگو رو بشنوید. چنانچه در مورد برنامه های رادیو گفتگو نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید، سامانه پیام کوتاه ما 301035 در خدمت شماست.
نضرب من قد طربا ولا نخاف الرقبا لأنه الله معنا به ننال الغلبة بالمهدي نحن منتصرون للقدس ها إننا قادمون لم يبق إلا قليل على إزالة سرطان السهيون إن حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون أيها السهاينة نحن منتقمون. نضرب من قد ضربا ولا نخاف الرقبا لأنه لا معنا به ننال الغلبا لأنه لا معنا به ننال الغلبا إلا قليل على إزالة سرطان السهيون إزالة سرطان السهيون اعلموا يا أيها الكافرون إن حزب الله هم الغالبون إن حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون أيها السهاينة نحن منتقمون أيها السهاينة نحن منتقمون خير إمام وولي باسم علي جئنا نحو النسل الأزلي باسم علي جئنا نحو النسل الأزلي وتيت في الأرض صبات قدمك وارمي بالبصر أقصى القوم واعلم أن الله من قد نصرك حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون أيها السهاينة نحن منتقمون أيها السهاينة نحن منتقمون
خبر از انفجار قلب ها و خانه ها دادند. خبر بمب است و ویران کرده ما را نیز. نصرالله.